الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث اصول در رابطه با ادله ظنیه عقلیه بود. رسیدیم به مورد پنجم تحت عنوان فتح الذرایع که معادل این عنوان در فقه و اصول ما تحت عنوان حیل شرعیه مطرح می شود. گفتیم بحث در این عنوان در سه مرحله است. دو مرحله را پشت سر گذاشتیم. بحث امروز ما مرحله سوم تحت عنوان نقد و بررسی اقوال و ادله است. نقد و بررسی اقوال و ادله. خب قول اول این بود که گفتن که فتح الذرایع مطلقا قابل قبول است که احناف و مالکیه قائل به این قول بودند. گفتیم که اینها سه دلیل اقامه کرده اند. میخواهیم ادلهشون رو بررسی کنیم. دلیل اول اونها چه بود؟ کتاب الله به دو آیه تمسک کرده بودند. آیه مربوط به حضرت ایوب علیه السلام و آیه‌ای که مربوط به حضرت یوسف علیه السلام هست. این آیات را قبلا توضیحاتش را گفتیم. خب در رابطه با این استدلال نقدی که به نظر میرسد این است. این دو آیه دلالت میکند بر فتح الذرایع فل جمله نه بل جمله. یعنی دلالت این دعایه دلالت اطلاقی و شمولی نیست که هر نوع راه چاره ای را امضا کند. چون راه چاره ها گفتیم سه قسمه. یه وقت واقعی و حلال. یه وقت واقعی و حرام. و یک وقت اصلا سوری اصلا واقعی نیست. خب این آیاتی که تمسک شد مربوط به حضرت یوسف و مربوط به حضرت یعقوب، بله فتح الذرایع را اثبات می کنند. ولیکن این اثبات فتح الذرایع توسط این دعایه فی الجمله است. عمومی ندارد، اطلاقی ندارد که بگوید تمام راه چارها به طور کامل از نظر دین مورد قبول است. فعلی هذا اشکال این می شود که دلیل شما اخص از مدعاست. مدعا این است که تمام ذرایع مفتوح است. دلیل شما از این همچین اطلاق عمومی فهمیده نمی شود. فعلی هذا این مربوط به این دلیل قرآنی. دلیل دوم همین قول اول چی بود؟ تمسک به روایات بود. روایتی که از صحیح بخاری براتون گفتیم و مربوط به چی بود؟ تمره بله خیبر بود. با اون توضیحاتی که گفتیم اشکالی که در این روایت هم هست باز همین است. این روایت دلالت می کند بر فتح الذرایع فل جمله. تمام اقسام راه های فرار را تجویز نمی کند، یک قسمی را فل جمله اثبات می کند. و اون این بود اون قسمی که اثبات می کند. خوب دقت کنید، در اونجایی که بی ربوی هست به جای این که دو جنس را با هم در یک بی واحد خرید و فروش کنیم، بیاییم و دو تا بی انجام بدهیم. جنس مرغوب را با پول معاوضه کنیم و بعد جنس نامرغوب را هم با پول معاوضه کنیم. مثلا فرض کنید که 3 کیلو از این خرمای خوب را می فروشم به شما به 50,000 تومان مثلا، و بعد عرضم به حضور شما 5 کیلو یا 6 کیلو از خرمای نامرغوب شما را هم میخرم به همون چقدر؟ 50,000 تومان. ذمه شما مشغول شد به 50,000 تومان، ذمه منم مشغول شد این 50,000 تومان های در ذمه با هم تهاتر بکنند. الان این روایت این دلالت را می کند. خوب دقت کنید، ما در این روایت از موردش این میخوام به این نکته دقت کنید، از مورد روایت که تمر هست می توانیم تعدی کنیم به هر متجانسه اینی. اینو دقت کنید ها، این یه بحث فقهی دارد. مورد این روایت خرماست، خرمای خوب با خرمای غیر خوب. ما می توانیم بر اساس یک ساز و کار فقهی که الان بهتون میگیم بگیم آقا خرما موضوعیتی ندارد، برنج با برنج هم همین است، گندم با گندم هم همین است، دو تا جنس های دیگر همین. از مورد روایت که تمر است می توانیم تعدی کنیم. به چه دلیلی؟ میتونید دلیلشو بگین؟ اصطلاحا به این میگن القاء خصوصیت، تنقیح منان. ما میگیم آقا خرما با برنج خب فرقی نمیکنه. این روایت درسته در مورد خرما وارد شده، ولی ما میتوانیم از مورد روایت به هر متجانسی تعدی کنیم به وسیله القاء. میگیم آقا تمر خصوصیتی نداره، از باب مثالی که پیغمبر فرمودن، و الا برنج خوب و برنج غیر خوب اینم همینطور، گندم مرغوب و گندم نامرغوب هم همینطور، و الا غیر ذالک. و علا هازل اساس ما می توانیم اینجا را تعدی کنیم، اما مرحله دوم اگر بخواهیم از این حیله در بیع متجانسین تعدی کنیم به بقیه ابواب فقه، مثلا تو باب زکات هم حیله را جاری کنیم، تو باب نکاح هم جاری کنیم، در سایر ابواب هم جاری کنیم، این روایت همچین دلالتی ندارد. پس بنابراین این روایتی که درباره تمر وارد شده ما می توانیم از این تعدی کنیم، میگیم در یه مرحله می توانیم ولی در یه مرحله نمی توانیم. مرحله این است که در بیع ربوی بله تعدی می کنیم، موردش تمر، ما به تمام موارد بیع ربوی می توانیم تعدی کنیم، حالا تمر نباشه چیز دیگری باشه، اینجا درسته. اما از این روایت بخواهیم هر نوع حیله ای را در بقیه ابواب فقهی هم جاری کنیم، در باب رضا و در باب محرمیت و در باب تلقیح مصنوعی و چه و چه و چه، بگیم آقا از این روایت استفاده که همه جا شما می توانید این کار رو بکنید، اما از این که واقعی باشد هم سوری باشد، همچین اطلاق این روایت نداره، همچین عموم و شمولی از این روایت استفاده نمی شود. اینها آخه استدلال کردن به این روایت فتح الذرایع در تمام ابواب فقه میخوان بکنن، ما میگه همچی استفاده نمیشه از این روایت. فعلا حاضر اساس این دلیل بعدی هم این میشود که بگین اشکالش مثل دلیل اول چی بود؟ هاد دلیل اخص من المدعا، مدعای شما بل جمله است، حیل شرعیه بل جمله، این روایت دلالت میکند بر حیل شرعیه فل جمله برخی از موارد. اینم دلیل دوم قول اول. و اما دلیل سوم، نه خیر قطعیه، یعنی دست عرف که بدی عرف میگه آقا خرما با برنج چه فرقی میکنه، اونم متجانسه، اونم متجانسه دیگه. بر این گونه موارد مثل این است که مثلا فرض کنید شما میگید رجلون شک به این از سلاسه برر، میگه خب این مرد را گفته زن را که نگفته، میگیم آقا عرف القاء خصوصیت زن و مرد و نمازگزاره دیگه، اینجا ملاکش متجانس بودنه، عرف اینو میفهمه، منات متجانس بودنه، منات این نیست که حالت ما خرما باشه، که فقط متجانس رو داره پیغمبر اکرم بیان. خب بریم مسئله دلیل سوم قول اول. قول اول چی بود؟ فتح الذرایع مطلقا به انواع و اقسام. دلیل سوم بفرمایید، فقط بلند بگید شما گوشم سه میرسیم، حالا عجله نکنیم اونو میرسیم، اون مربوط به قول سوم انشالله اونو میرسیم. بله بله دیگه، این هم القاء خصوصیت اون را ملاک شک و یقینه دیگه، مثلا روایات استصحاب اون ستا صحیحهی که مال زراره هست، اینها مال باب وضوعه که وضوع گرفته بعد شک میکنه که وضوع نقض شده یا نه. خب میایم میگیم آقا در اونجا در اون روایات، این مثال همین القاء خصوصیته، میگیم در روایات استصحاب ولو در مورد وضو وارد شده، اما عرف میفهمد که ملاک در استصحاب شک سابق، یقین سابق و شک لاحقه، ملاک وضو بودن و غیر وضو بودن نیست. بله لعنک کن تعالی یقین ثم شککت، تو اول یقین داشتی بعد شک کردی. حالا در اونجا هم عرف به وضو میفهمی که این مختص به باب وضو نیست در روایات استصحاب. خب بریم سراغ دلیل سوم. این قول فتح الذرایع مطلقا دلیل سومشون چی بود؟ دلیل عقلی بود. حاصل استدلال عقلیشون این بود که میگفتن که در اونجایی که ما اعمال حیله شرعی میکنیم موضوع عوض میکنیم، موضوع وقتی که عوض بشود حکمش هم تغییر خواهد کرد. مثلا در همین بیع متجانسین، اونی که شارع من کرده این که بیع واحد یک جنس مرغوب با یک جنس نامرغوب در برابر هم واقع بشه، این موضوع تحریم شارع. ما که میاییم از این راه حل او را حلال میکنیم، حکم خدا را تغییر ندادیم، موضوع عوض شده. یعنی در این بیع متجانسین با این راه حلی که رسول اکرم فرمودن، یک بیع تبدیل شد به دو بیع و متناجس متجانسین ثمن و عثمن قرار نگرفتن، جنس اول در برابر پول رفته، جنس دوم هم در برابر پول رفته. اونی که شارع تحریم کرده بیع اون واحد که ثمن و عثمن هر دو از یک جنس باشن، اما وقتی ما دو تا بیع انجام میدیم و ثمن و مثمن با هم فرق میکنن، یکی نیستن، در واقع چی شده؟ بگین موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض میشه خب حکم باید عوض بشه دیگه، چون حکم تابع موضوعشه. اذا تبدل موضوع تبدل، در موارد استحاله که استحاله را همه فقها چه عامه چه خاصه از متحرات میدانن دیگه، بله خمر تبدیل به خل شده، یعنی شراب تبدیل به سرکه، اون موقع شراب بود نجس بود و شربش حرام بود، الان که تبدیل به سرکه شده پاک است و شربش هم اشکالی نداره. نمیگیم آقا حرام را ما حلال کردیم، حلال را حرام کردیم. بعضی آخه میگن آقا وقتی شما اعمال حیله میکنی با حکم خدا بازی میکنی، حلال خدا را تبدیل به حرام میکنی، حرام را تبدیل به، میگیم نه آقا جان بازی نکردیم. با اگه موضوع واحد باشه و حکمش عوض بشه، این تلاعب به حکم الله هست. اما اگر موضوع بگین عوض شده، خب حکم هم عوض میشه. دلیل سوم اینها اینه که اعمال حیل شرعیه در واقع چه اتفاقی میفته؟ تبدل موضوع، تغییر موضوع، لذا این تلاعب و بازی کردن با حکم خدا نیست. این هم استدلال. خب پاسخ این هم مثل همونه، یعنی نقدی که بر این استدلال باید میشه این که تبدل موضوع در یک مورد از موارد حیل شرعی هست. ما گفتیم سه مورد داریم حیل شرعی: واقعی حرام، واقعی حلال و سوری. اونجایی که اون حیل شرعی واقعی و به قصد جدی باشد، مسیرش هم مسیر حلالی باشد، بله اینجا تبدل موضوع. اما اونجایی که سوریه تبدل موضوع نمیشه، که صورت ظاهره. حالا مثالاش انشاءالله عرض خواهیم کرد، دوباره قبلا گفتیم حالا بازم عرض میکنم، این در صورت ظاهره. پس در واقع تبدلی واقع، تبدل موضوع اونجاییست که انجدن باشه، یعنی واقعا توجه فرمودید قصد مکلف قصد واقعی باشد، راه چاره ای که میگذارد حالت سوری و ظاهری نداشته باشد و همچنین از مسیر حرام هم نباشد. اگر از مسیر حرام باشد، در اینجا هم تبدل موضوع صدق نمی کند. فعلا هذا، پس بنابراین قول اولی که در اینجا ذکر شد، این قول اول به نظر می رسد که ادلشون فی الجمله را ثابت می کند، اما بگین به جمله را ثابت نمی کند. خب این قول اول نقد و بررسی کردیم، بریم حالا قول دوم. قول دوم نقطه مقابل قول اول بود، میگفت فتح الذرایع مطلقا ممنوعه، هیچ نوع اعمال حیله شرعیه در احکام الهی جایز، اون مر حکم شرعی را باید بگیری به مذاقت بسازد یا نسازد. تو هر فشاری هم که میفتی باید بیفتی دنبال راه چاره نباشی. حنابله و شافعیه نظرشون اینه. خب اینها هم سه دلیل داشتن. دلیل اولشون چی بود؟ از کتاب الله. کدوم آیه؟ آیه اصحاب السبت، یهودیانی که با حکم الهی در روز شنبه اینها مخالفت کردند. در سوره مبارکه اعراف آیه 163 بود ظاهرا دیگه، بله. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اون آبادی که در ساحل دریا بود، که در روایات ما گفتیم بهش میگفتن در زمان قدیم ایله، اسم اون قریه ایله بوده، الان بهش میگن ایلات. ایلات همین بندر حیفا هست که الان توجه فرمودید مورد حمله حزب الله، و دیشب هم الحمدلله یک حمله خیلی خوبی کرده حزب الله به همین، در همین شهر حیفا یک سالن غذاخوری بوده. یک در ارتش اسرائیل یه تیپ خیلی قوی دارن که زبده زبدن، تیپ گولانی بهش میگن، خیلی تیپ زبد، یعنی چشم و چراغ ارتش صهیونیستی همینه. اینها خب اونجا پادگان آموزشی بوده، سربازان متعددی رو میان که آموزش بدن، آماده میکرد اینا برای اینکه بیان به ارزم بزرگ شما جنگ جنوب لبنان برای همون جنگ زمینی اینها، که حزب الله سالن غذاخوری اینها را زده. در همونجا پهبادی فرستاده، چند تا پهبادهای انتحاری خورده توی سالن غذاخوری، تلفات خیلی زیادی از اینها گرفته، هم کشته زیاد داده، هم زخمی هم زیاد داده. انشالله که خداوند در اسرع وقت جبهه مقاومت، بالاخص عزیزان شیعیان امیر المؤمنین در حزب الله لبنان رو انشالله بر دشمنان پیروز بگرداند. این قریه حاضرة البحر همینه، بندر حیفا، اسم قدیمیش ایلات و قدیمیش هم گفتن از یعدون فی السبت. اینها یعدونه یعنی تجاوز می کردن از خط قرمز الهی در روز شنبه. چجوری تجاوز می کردن؟ از تعتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعن و یوم لا یسبتون لا تعتیهم. روز شنبه اینها مثل جمعه ما که تعطیلیم و برای عبادت و نظافته، اونها شنبه برای الان هم همینطوره، تعطیلی یهودی ها شنبه است، مسیحی ها یک شنبه است، ما هم که جمعه هستیم. این شنبه اینها وقتی تعطیل بودند، ساحل دریا شغلشون هم ماهیگیری بود، خب دریا آرام میشد دیگه، طبیعتاً اینجوری وقتی تعطیله دریا آرام میشه، دریا که آرام میشه ماهی ها هجوم میارن به طرف ساحل. اینا هم حسرت میخوردن که ای داد بیداد، ما که نمیتونیم اینا را چیکار کنیم، سید کنیم این همه ماهی. یوم لا یسبتون لا تعطیهم، غیر روز شنبه، مثلا یه شنبه و دو شنبه ماهی ها کنار ساحل، چون بالاخره این صیادا می اومدن تو دریا، آب دریا که به هم میخوره ماهی متوجه میشه دیگه، اینجا امن نیست دیگه، میرفتن در اعماق. این صیادها به زحمت میافتادن برای اینکه بخوام ماهی بگیرن، برن در این اعماق دریا و موج و طوفان و به سختی میافتادن. توجه فرمودید؟ و یا ملا یسبتون لا تعدی. خداوند متعال میفهمد اینها در این حکم ما تعدی کردن، آمدن یه حیله شرعی به کار بستن. چیکار کردن؟ اینها می آمدن در غیر روز شنبه، شنبه که نم، در غیر روز شنبه، مثلا فرض کنید جمعه، اینها کنار این دریا در همین ساحل حوضچه هایی درست کرده بودند که راه ورودی اینها باز بود و راه خروجی مسدود. ماهی ها می آمدن روز شنبه که آرام بود، می آمدن کنار ساحل، گرفتار می شدن تو این حوضچه ها، دیگه نمی تونستن برگردن. بعد اینها روز یک شنبه می آمدن و این ماهی ها رو صید می کردن. بعد می گفتن خب اونی که خدا بر ما حرام کرده بود چی بود؟ صید روزه؟ ما که روز شنبه صید نکردیم که. ما روز یک شنبه اینا رو میگن صید یعنی ماهی رو از آب بکش، ما روز یک شنبه اینا رو از آب کشیدیم، ما که روز شنبه نکشیدیم بیرون که. پس بنابراین ما در اینجا صید بله نکردیم. خداوند این را به عنوان حیله منفی قلم داد میکن. این همون کلاه شرعی که میگیم جایز نیست و قابل قبول نیست. یک نکته ای را امروز، حالا اینو قبلا که گفتیم، یکی از عزیزان، در بسه دو نفر از عزیزان دیروز آمدن گفتن خب این کار یهودی ها خب درسته دیگه، چون موضوع عوض شده دیگه، اونی که خدا نهی کرده بود چی بود؟ سید بود. خب اینا که روز شنبه سید نکردن که. اینها روز شنبه صید انجام ندادند. پس چرا خداوند متعال اینها رو مورد عقاب و عتاب قرار داده؟ عرضی که من کردم حالا برای شما عزیزان، تو گاهی از اوقات انسان یک مقدمه ای را انجام میدهد که اون مقدمه قطعا به قصد توسل و ایصال به ذل مقدمه میشود. این دقیقا همون مقدمه حرام است که گفتیم حرام میشود. یعنی این با حرام هیچ فرقی نداره. ببینید این مثلا مثل اینه که شما تور آب انداختی تو آب، ماهی ها را در تور گل انداختی روز شنبه، ولی تور را نکشیدی بیرون، تور تو آبه. میگه من که صید نکردم. خب اگر تو صید نکردی مثلا تو تور قرار گرفته، یعنی دیگه راه فراری نداره. خب این صید دیگه، یعنی این مقدمه اخیره است، علت تامه دیگه برای صیده. درسته شما هنوز تور از آب نکشیدی بیرون، توی آبه، ولی بالاخره این ماهی راه فرار، وقتی راه فرار نداره اینجا میگن دیگه شما صید کردی دیگه. یا مثلا خارج از فرض بفرمایید آب، مثلا یک کسی فرض کنید برای یه حیوانی تله ای گذاشته، این حیوان در تله گیر کرده، هنوز حیوان رو نکشته ولی بالاخره در تله گیر کرده، راه فراری دیگه نداره. اینو میگیم همون مقدمه اخیره. پس بنابراین در اینجا در واقع این مسیری که اینها ازش رفتن و این راه چاره ای که گذاشتن، این همون قسم اوله، واقعیه و حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه مقدمه اخیره اون فعله، یعنی این دیگه راه فراری نداره دیگه. درسته شما این از آب نکشیدی بیرون، ولی این محبوس شده دیگه. وقتی محبوس شده و شما فردا میخوایی اینو بکشی از آب بیرون، این ماهی رو از آب در بیاری، این همون بحثی میشه که در سد و ذرایع گفتیم که شارع میبنده جلوشو. مقدمه خاطر هست در صد و ذرایع چی میگفتیم؟ مقدمه ای که به قصد توسل باشد و ایصال الی الحرام. خب این همینه دیگه، به قصد این که این ماهی را بگیرد، ایصال هم که کرده. فعلی هذا اون مقدمه اخیره حرام هم حکم چی پیدا میکنه؟ حرمت پیدا میکنه. خب اینها دلیلشون این آیه قرآن بود. نقدی که بر این استدلال داریم، نقد بر همون بله دلیل قول اوله، و او این است که این آیه دلالت می کند بر حرمت حیله شرعیه فل جمله، نه بل جمله، نه هر حیله شرعی اشکال دارد. بله این حیله شرعی از این سنخ باشد اشکال دارد، اونی که حیله ای باشد که از راه حرام شما می خواهی به مقصد برسی، بله این حرام، آیه بر این دلالت می کند. اما اگر حیله شما از راه حلال باشه، از راه حرام، هذه الآیه لا تدل على حرمته، این آیه، پس این دلیلم میشه چی؟ اخص از مدعا. این دلیل کتابشون بود که تمسک کرده بودن. دلیل سنتشون هم که اهل سنت تمسک کرده بودن، اگر خاطرتون باشه دو روایت بود در صحیح بخاری، یک انما الاعمال بالنیات، روایت دوم هم از راه مفهوم غدر واقع می شدن، لکل غادر لواء یوم القیامت یعرف به، این هم روایت دوم. می گفتن کسی که حیله شرعی به کار می زنه در واقع داره فریبکاری می کنه. غدر واقعین، غدر واقعین به معنای حقه، فریب و حیله است. پیغمبر فرمود هر انسان فریبکاری روز قیامت با پرچمی معرفی می شود، در صحرای محشر رسوای خاص و عام می شود. رسول اکرم فرمودن، میگن خب حیله شرعی هم نوعی قدر است، توجه فرمودین. خب این هم باز نقدش همین است که این استدلال باز همه اقسام حیله های شرعی از آن قدر نیست. بعضی از اقسام حیله های شرعی حلال است و تبدیل موضوع است، به این قدر گفته نمیشه. مثل همون موردی که خود رسول اکرم فرمودن در بیع متجانسه، او قدر نیست، اون باز باب فریب نیست، این واقعا تبدیل یک موضوع است بگین به موضوع دیگر. اینجا ما نمیخوایم کسی فریب بدیم، نمیخوایم حقه بزنیم، حقیقتا و واقعا هم مسیرش مسیر حلاله، هم تبدل هم سوری نیست، بلکه تبدل چیه؟ بله؟ واقعیه. پس بنابراین این روایتی که اینها گفتن، ما میگیم این روایت قبول است، دلالت بر حرمت فد و ذرایع میکند، اما عموم و اطلاق که راه های صحیح را هم شامل بشود. هر کجا که سوری باشد، هر کجا که مسیر حرام باشد این روایات صدق میکنند. اما همه ی حیله های شرعی از این قسم نیستن. بعضی از حیله شرعیه حیله هایی هستن که هم واقعی هستن و سوری نیستن، هم مسیرشون هم مسیر حلال و صحیح هست. فعلاهازا این روایات هم دلالت بالجمله ندارد، دلالت بالجمله دارد. دلیل سومش هم که دلیل عقلی بود، از راه دلیل عقل واقع شدن، وارد شدن. از چه طریقی وارد شدن؟ تبعیت الاحکام للمصالح والمفاد. اینها میگفتن آقا احکام الهی، واجبات و محرم تابع مصالح و مفاسدن. مصالح و مفاسد با رفتارهای ما عوض نمیشه. اگر ربا حرام است دیگه همیشه حرامه. شما بخواهی با یه عملی این مصلحت را تبدیل به مفسده کنی نمیشود، چون مصالح و مفاسد امور واقعی هستن. اینو دقت کنید، مصالح و مفاسد امور واقعی هستن. امور واقعی لا تنقلب و اماهی علی، واقع از آنچه که هست منقلب نمیشود. پس بنابراین ما در احکام الهی با مصالح و مفاسد مواجهیم. شما صورت قضیه را عوض کنی اون مصلحت و مفسده واقعی عوض نمیشود. این هم این استدلال. این هم باز الکلام الکلام. این دلیلش که مقام فرمودن میگیم اینم اخص از مدعاست. چرا؟ به خاطر این که عزیزان مصالح و مفاسد که در احکام شرعی هستن همیشه تابع موضوعات هستن، یعنی موضوع خاصی دارای این این حکم موضوع آمده. درست احکام تابع مصالحه، ولی این حکم ما هم خودش تابع موضوعه. یعنی در واقع یه حکم داریم، یه موضوع داریم و یک مصلحت و مفسده داریم. این سه ضلع به هم گره خوردن. اگر موضوع عوض شد واقعا داریم عرض میکنیم، اگر موضوع عوض بشود واقعا، خب مصلحت هم عوض میشه، مفسده هم عوض میشه. مثلا همین مثال معروفش میگیم آقا شراب حرام است، حرمتش هم تابع چیه؟ مفسده است قطعا. بله، اما این مفسده مادام شرابن، اگر این شراب ساره، بله سرکتن، اگر سرکه شد دیگه اون مفسده وجود ندارد دیگه. مصالح و مفاسد که احکام دائر مدار او هست، خود حکم هم دائر مدار چیه؟ موضوعشه. پس ما نباید فقط حکم را ببینیم دیگه موضوع را نبینیم. حکم تابع مصلحت و مفسده است، ولی خود این حکم هم گره خورده به چی؟ موضوع. اذا تبدل الموضوع تبدل المصلحت و المفسده. مصلحت و مفسده هم فرد بود. شاره میگه آقا شما الان حق نداری این مایه را بخورید، چون این الان چیه؟ خمره. 40 روز میگذره، حالا اینا اگه اهل سرکه درست کردن میاد 40 روز باید بگذره، 40 روز میگذره بر اثر فعل و انفعالات شیمیایی که در درون این مایه به وجود میاد. از این به بعد شاره میگه آقا بخور و اشکالی نداره. میگیم آقا مگه شراب حرمتش تابع مصلحت و مفسده نبود؟ چی شد؟ میگیم خب بله، این مادامه خمرن این مفسده بود و اذا تبدل الموضوع تبدل المصلحت و المفسده. هیل شرعی هم بعضی از انواعش همین قسمه، یعنی اون قسمی که ما قبول داریم اون قسمیست که از نوع چیه؟ تبدل موضوعه. وقتی موضوع عوض شد قطعا مصلحت و مفسده چی میشه؟ عوض می شود. بله، این استدلالی که فرمودن در جایی درسته که اون حیله شرعی که می خوام به کار ببریم سوری باشد. امور سوری که موضوع واقعا عوض نشده، صورت ظاهره این مصلحت و مفسده را تغییر نمی دهد، چون در واقع موضوع عوض نشده، این یک صورت ظاهری درست کرده. بله، در این گونه موارد قبول داریم. پس بنابراین عزیزان مجموعاً قول اول و قول دوم یک اشکال کلی به همش وارد، حالا ما دونه دونه هم بررسی کردیم، و اون اشکال این است که چه قول اول چه قول دوم ادله ای که اقامه کرده ان اخص از فل جمله را ثابت می کند، بل جمله را ثابت نمی کند. خب حالا که این دوتا قول بررسی شد میریم سراغ قول سوم، قول متکلمان امامیه، که اینها هم گفتیم که توجه فرمودید به ادله سگانه اونها هم دیروز اجمالا توضیح دادیم، حالا فردا میخواهیم مثالها و برخی از اختلافاتی که بین فقها تو حیله‌های شرعی است خدمت شما عرض کنیم که این بحث انشاءالله یه مقداری، البته اصل این بحث بحث فقهیه، بحث اصولی نیست، به تناسب حالا ما وارد شدیم، ولی حالا که وارد شدیم اجازه بدید یه مقداری، نه به صورت تفصیل، ولی یه مقداری مسئله انشاءالله واضح و روشن بشه، حیله‌های گوناگون را با هم بررسی کنیم و بعد همین مسئله عموم اطلاقش هم مشکله که ما آیا میتونیم از موارد منصوص تعدی کنیم به جاهای دیگه، چون حیله‌های شرعی تو فقه امامیه بعضی از مواردش روایت داریم که ان شاء الله فردا براتون عرض می‌کنم، بعضی موارد منصوصه، صاحب حد و میگه خب آقا همین مواردی که روایت داریم داریم دیگه، به جای دیگه تعدی نکنیم، یعنی ما برای ابواب دیگر فقه چاره جویی ما میخوایم بگیم نه، اگر ضوابط منطبق بر نصوص باشد حالا این تعدیه رو باید درست کنیم، یعنی عمده نظر ما فردا اینه که بتونیم از موارد منصوصه تعدی به غیر منصوص رو درست کنیم که دست فقیه باز بشه، مخصوصا الان تو مسائل مستحدثه که نمونه هاشو خدمتون عرض کردم بتوانیم مشکلات فقهی که برای بعضی ها به وجود میاد این مشکلات رو چیکار کنیم؟ بله بتوانیم از راه های سعی، این نکته مهمش اینه که ما بتوانیم با یه سازوکار فقهی قابل قبول از موارد منصوصه، همون مثالی که براتون زدم دو تا برادر که در یک خانه که دیروز آخر جلسه گفتیم، به از موارد غیر منصوصه فقها چاره جویی کردن، حالا ببینیم ما میتونیم از اون مواردی که حیله های شرعی که نص توش داریم تعدی کنیم، مثل همین موارد که فقهای متأخرین ما همه گفتن از زمان مرحوم استاد الحسن اصفهانی که ایشان این فر را مطرح کرده و این راه چاره را بیان فرموده، بعد از ایشان همه فقها مقداری که بنده اطلاع دارم با یه کم زیادی ولی همه این مسیر را قبول کردن، خب این منصوص نیست، خب از کجا ما میخوایم تعدی کنیم از نسل غیر نسل؟ آیا میتونیم این کار را بکنیم؟ نظر ما این است که میشود این کار را کرد، این مسیری که فقها میرن، حالا باید ببینیم چگونه میتوانیم از موارد منصوصه تعدی کنیم به موارد، این یکم روش تحمل بفرمایید. الحمدلله مباحثات که راه افتاده، دوستان خیلی سوالات جالبی میان میپرسن، اشکالهای خوبی میکنن، من خیلی هم دوست دارم که این اشکالها رو بتونم سر درس برای بقیه عزیزانم طرح کنم، ما میبینم عقب میفتیم، انصافا بعضی از دوستان سوالات و اشکالات خیلی دقیق، ولی معلومه که وقتی که مباحث را میفته چقدر این ذهنها شروع میکنه به شکوفایی، علیکم بالمباحثه، علیکم بالمباحثه، اینو جدی بگیرید عزیزان، رشد شما اصلا به این بسته است، خیلی سوالهای خوبی میکنن، واقعا انسان امیدوار میشه، یعنی ما ظرفیت خیلی خوبی تو طلبه هامون داریم، یعنی من در طلبه هامون واقعا بحث ما، حالا من با بحث خودمون که طرف هستم، در این تعداد جمعیت من فکر میکنم خیلی تعداد بالایی نخبن، ولی خب کار نمیکنن، بدبختی ما همینه، الان که یه ذره به فعالیت افتادن تا اول جریان مباحثه سوالهایی میپرسن واقعا انسان دلگرم میشه، خوشحال میشه، چه ظرفیتهایی ما داریم، طلبها چه ذهنهای خوبی داریم، خب باید فعالش کنیم دیگه، اگه نکنیم که همین اثر، ولی وقتی فعال میشه آدم واقعا دلگرم میشه، یه موقعی ما مایوس بودیم میگفتیم مثل دیگه فاتحه حوزه داره خونده میشه دیگه، مجتهدی از این حوزه در نخواهد آمد، اما الان که یکم دوستان فعالیت کردن این لبابا خیلی از ما هم بعضیا جلوترن، الحمدلله فکرهای بسیار خوب، سوالهای خیلی خوب، مسائل خب اینا رو جدی بگیرید عزیزان، به منابع مراجعه کنید، کم کار کنید، ولی نابرده رنج گرم روی از سر، انشاءالله که موفق باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.